که اون رو دو صدای متمایز حس میکنن، اما توی یک فرد نارساخان این فاصله یا گپ باید بیشتر باشه. البته گفتم باز هم اون جلسه اشاره کردم توی حسهای دیگرشون هم گاهی این مشکلات دیده میشه. ویژگی های بیناییشون رو مطرح کردن، گفتم اینکه حروف رو مثلا چپ به راست و اینا می‌نویسن، گاهی اینها رو نسبت دادم به توانایی های بینایی این افراد. ویژگی های دیداری فضاییشون رو گفتیم که ممکنه توی این زمینه مشکل داشته باشن، ولی باز پژوهش هایی هستن که نشون دادن اینها ممکنه به جای ضعف اتفاقا قوت داشته باشن. مثلا این شکل که نشونتون دادم، گفتم مثلا پژوهش های این شکلی انجام میشه، یه تصاویر دو بعدی مشابه این ارائه میدن به دو دسته، یه دسته افراد طبیعی، یه دسته نارساخان، بعد ازشون میخوان که بگن آیا میشه این رو شکل سه بعدیش رو ساخت. افراد نارساخان در تجسم و تصویر کردن شکل دو بودی به صورت سه بودی خیلی قوی تر از افراد طبیعی هستن و خیلی سریع تر پاسخ می دادن که این قابل سه بودی سازی نیست و این تصویر دچار مشکل و مواردی از این قبیل. مناطق مغزی رو بهتون گفتیم که از چشم همه اون در واقع دیدی که شما از صفحه می گیرین وارد تالاموس میشه. گفتیم تالاموس دروازه حسی مغز انسان هستش. راجع به حس های دیگه هم همینطوره، معمولا میان از در واقع حس شنوایی ما و لامس و چیزهای دیگه میان از تالاموس عبور میکنن. بعد ما برای هر حسی چون توی مغزمون یه منطقه خاصی داریم وارد اون بخش مربوط به خودش میشه. مثلا برای حس شنوایی، برای حس بینایی ببخشید، بعد از تالاموس وارد کورتکس پس سری یا اوکسیپیتال میشه و از اونجا وارد گفتم شکنج آنگولار که بعضی جاها معادل شکنج زاویه‌ای براش انتخاب کردن میشه، از اونجا به ورنیکه که مرکز درکه میره و بعد اگر قرار و بعد به قسمت در واقع بیان که بروکا هستش. اگر قرار باشه فرد آهسته بخونه، میگیم مثلا تو دلش داره میخونه، یعنی لب و دهنش تکون نمیخوره، هیچ آوایی از تارهای صوتیش ایجاد نمیشه در آوای صوت در تارهای صوتیش، اون وقت مراحل در واقع خواندن تا این قسمته. اما اگر قرار باشه فرد با صدای بلند بخونه، از این قسمت مغز باز ارتباطاتی هست به قسمتهایی که تو این نقطه هستش، توی در واقع لوب پیشانی یا فرونتال، یه مناطق حرکتی هست که مخصوصه برای هر بخش. همونطور که میدونید در منطقه متمایزی وجود داره، مثلا برای دست، برای پا، برای چشم، گوش، زبان. گاهی نمیدونم شاید دیده باشین تو تصاویر اینجا یه آدمک معکوس میکشه، یعنی نشون میده منطقه حرکتی زبان و دست و اینا این ورتره، پا قسمت بالاتره. خب مناطق اگر قرار باشه در واقع تولید بشه با صدای بلند بخونه، به این مناطق در واقع حرکتی هم میره و ما لب و دهن و تارهای صوتی متکون میخوره و با صدای بلند خواندن رو انجام میدیم. اینها رو توضیح دادیم همشون و اینکه مناطق خواندن توی افراد مبتدی و یه خواننده ماهر متفاوته، توی این بسته به اینکه اون فرد به تازگی خواندن رو یاد گرفته باشه یا اینکه مهارت زیادی در خواندن داشته باشه، قسمت‌های مختلف و متفاوتی از مغز فعال میشه. تا به اینجاها فکر میکنم گفتیم یه مقدار از این مباحث عصب شناختی مونده. اینا رو خیلی سریع من سعی میکنم رد بشم، وارد مطالعات بشیم. تفاوت‌های مغزی گفتم توی نارساخان ها مطرح شده. یکی از ویژگی هایی که مطرح میشه همینطور که میبینید میشه Brain Imaging Studies and Postmortem Examination have highlighted region in the left hemisphere that are larger than corresponding region in the right hemisphere. یعنی مناطقی در نیمکره چپشون در واقع بزرگتر از نیمکره راستشون هستش و این مناطق توی قسمت‌های فرونتال پیشانی، تمپورال گیجگاهی، پریتال آهیانه‌ای، اینها لوب‌های مغزی هستند که دیده شده این مناطق بزرگتر شدن و این پردازش شنیداری و تولید و درک زبان در این مناطق در واقع انجام میشه. خب علت این بزرگتر بودن رو گاهی میان وقتی بررسی میکنن میگن به نظر میاد که این همینطور که میبینید نوشته پرونینگ، در واقع یه جور شاید بگیم بخوایم معادل بذاریم میگیم اون هرس سلول هایی که لازم نیستش. خیلی موقع ها به نظر میاد که شاید این طبق اون روند رشدی که توی مغز داره پیش میره و سلول ها کارهای تخصصی به عهده میگیرن و سلول های غیر تخصصی از بین میرن، به نظر میاد این پرونینگ یا هرس شدن سلول هایی که نقش های تخصصی ندارن توی اینها به خوبی انجام نشده، در نتیجه مجموعه ای از سلول هایی که در اونها باقی مونده که توی مغز افراد طبیعی وجود نداره، بنابراین این ناهماهنگی ها در اندازه مغز اونها دیده میشه. در مورد هورمون هاشون هم همینطوره، یه بررسی های هورمونی هم انجام شده، برخی از تفاوت های هورمونی به ویژه توی هورمون های جنسی مثل تستوسترون که هورمون جنسی مردانه هستش نشون داده شده که توی اینها بیشتر از در واقع حد طبیعی توی افراد طبیعی هستش که این باعث میشه در واقع اون نیمکره چپشون رشدش به تأخیر بیفته، در نتیجه نیمکره راست حجم بیشتری داشته باشه. یه دلیل این رو مطرح کرد، توی اسلاید قبلی ما گفتیم که اونها در واقع برخلاف افراد طبیعی تو نیمکره راستشون اون پرونینگ صورت نمیگیره. توی افراد طبیعی اگه نیمکره چپشون بزرگتره توی اونها میبینید، چون نیمکره راست اون پرونینگ صورت نگرفته یا در واقع نیمکره راست اومده به اندازه نیمکره چپ یا حتی بزرگتر شده، بنابراین هم به لحاظ اندازه و هم در ادامه خواهیم دید به لحاظ عملکرد مغزشون متفاوت از افراد طبیعی. حالا اونجا علت رو اون پرونینگ نشدن مطرح کرده بود، اینجا تغییر در هورمون‌های جنسی و حتی گاهی اون رو به برتری دستیشون هم نسبت میدن و به همین دلیل میگن شاید نارسخانی در چپ دست‌ها بیشتر هستش، چون نیمکره راستشون رشد بیشتری کرده و همونطور که میدونیم نیمکره راست مغز نیمه چپ بدن رو کنترل میکنه، بنابراین اینها برتری راست مغزیشون باعث برتری چپ بدنیشون شده و خیلی موقع ها البته برخی مطالعات اینو نشون داده، بعضی هم تکذیب کردن که توی نارسخانی در چپ دست ها بیشتر هستش. در بعضی مطالعات هم به مسیرهای بینایی و سلولهای بینایی ربط دادن، مطالعات که اومدن در واقع سیستم بینایی رو بررسی کردن، گفتن که ما در تالاموس دو نوع سلول برای بخش بینایی داریم، مگنوسل و پاروسل. این پاروسل ها و مگنوسل ها هر کدوم در واقع وظایف متفاوتی دارن، به نظر میاد که اینها هم در واقع نوع چینششون در داخل مغز نارساخان ها متفاوت هستش. یک تصویری فکر میکنم بله جلو پردم ببینید، توی فرد مثلا طبیعی اینها در لایه های متفاوتی از مغز قرار گرفتن، این سلول های کوچک و بزرگ اگه بخواییم معادل بذاریم برای مگنوسل و پاروسل، ولی توی افراد نارساخان اینا در داخل قسمت مغز تالاموس پخش شدن و اون نظمی که توی مغز طبیعی اون گروه کنترلی بودن که مورد مشاهده قرار گرفتن و مقایسه شدن با نارساخان ها توی اونها دیده نمیشه. این هم باز راجع به اون حرکت های چشمشون و تاری دیدشونه که باز اون هفته بهتون گفتم که در واقع توی به نظرم یا توی حرکت های چشمشون هم متفاوتن. چشم طبیعی ما یه سری ساتیت داریم، یه سری فیکسیشن، جهش و تثبیت، یعنی ما به یه هر جهشی که چشممون انجام میده بعد یه تثبیت روی حروف داره که گفتم اطلاعات خواندن در حین تثبیت گرفته میشه. بررسی هایی که بین دو گروه شد نشون داد که در نارساخان ها در واقع تعداد این جهش ها و تثبیت ها مدت زمان اونها متفاوته و حتی یه رگرشن ها یا حرکات برگشتی چشم توی اونها بیشتره، که باز گفتم بعضی ها گفتن این میتونه دو طرفه باشه، یعنی شاید حرکات چشمی نادرست باعث نارسافانی نشده باشه، بلکه نارسافان بودن فهم یعنی بد خوندنش، خود ناتوانی در خوندن باعث بشه هی حرکات چشمی انجام بده یا تثبیت و جهش های چشمی خوبی مشابه افراد طبیعی نداشته باشه. اینها فکر میکنم بخش عمده ای از مطالبیه که توی قسمت عصب شناسی نارسافانی مطرحه. یه مورد دیگه راجع به مخچه است، اینم یه کوچولو میگم چون که تو مطالعات مرتبطش هستش. ما میدونیم که خیلی از فعالیت هایی که در ما به صورت روتین انجام میشه که حرف زدنمون هم جزء اون هست، رانندگی کردن و خیلی چیزهایی که شکل اتومات به خودش پیدا میکنه، یه بخشی از این مهارت اتومات شدن مربوط به مخچه است. بنابراین بعضی از پژوهش ها میگن علت این که در واقع نارسافان ها پرتلاش میخونن بعد میخونن و اتومات نشدن توی خوندن به علت نقص در مخچه‌شون هستش. بعضی ها هم نقص های ژنتیکی رو مطرح کردن، پژوهش هایی که اومده توی دوقلوها انجام شده، دوقلوهای همسان، دوقلوهای ناهمسان، و نشون داده که وقتی دوقلوها همسان باشن یعنی تک تخمکی باشن، اگر یکی از اونها دچار نارسافانی باشه احتمال نارسافانی در قول دیگر در واقع بالاتر هستش نسبت به حالتی که دو تخمکی باشن. همین خودش نشون میده که در واقع ژن دخیل هستش در نارسافانی. البته این که 100% نمیشم خودش نشون میده فقط پس ژن دخیل نیست و یا فقط عوامل دیگه غیر از ژن هم تاثیر میذارن. تازه پژوهش ها نشون میده که فقط یک یا دو ژن دخیل نیست. همینطور که اینجا میبینید ژن شماره 1، ژن هایی که توی کروموزوم شماره 1، 2، 3، 6، 15، 18 هستن، اینها اطلاعاتی دارن توی این کروموزوم ها که با نارسافانی مرتبط شده و پژوهش های متعددی که روی نارسافان ها مثلا اومده یک دست اومدن بررسی کردن، تفاوت توی ژن DYXTD رو پیدا کردن که توی کروموزوم 2 بوده، یه دستشون اومدن یه ژنی به نام DCDC2 رو پیدا کردن که توی کروموزوم 6 بوده و همینطور مطالعات مختلف ژن‌هایی رو روی کروموزوم 15، 6، 3 نشون دادن. ولی یه چیزی که مشخصه میگن چون یک ژن دخیل نیست، مجموعه ای از ژن‌ها داره تأثیر میذاره و برخی از ژن‌ها میتونه علائم رو تعدیل بکنه و فرد نارسافان مشکلاتی که ناشی از یک ژن هستش رو برطرف بکنه. شاید به همین دلیل هستش که در یک خانواده شاید اگه چند تا بچه اون ژن رو به ارث برده باشن در یکیش بروز میکنه، در یکی دیگه نه، شاید اون ژن‌های متفاوتی داره که در واقع اون ژن ناقص رو، مهارت‌های مربوط به اون ژن ناقص رو پوشش دادن. سیستم ایمنی رو هم بررسی کردن و دیدن نارسافانی با برخی از اختلالات ایمنی همراهیش بیشتره و وقتی اینا رو بررسی میکنن که با در واقع یه موضوعی به نام اسیدهای چرب روبرو میشن و معتقدن بعضی از اسیدهای چرب در داخل بدن وجود ندارن، اینها باید در واقع مصرف بشن، در داخل بدن ساخته نمیشن. به همین خاطر در بعضی از پژوهش ها گفتن که از اسیدهای چربی مثل اومگا 3، اومگا 6 که در روغن ماهی و خوراکی های دیگه وجود داره سعی بکنید استفاده بکنید. پژوهش هایی هم بوده که تاثیر این نوع خوراکی ها و خواندن و نارسافانی رو نشون داده. بنابراین تغذیه هم یکی از مواردیه که میشه مشاوره داد، یه چیز ساده و راحتیه و چون این خیلی مهمه، هنوز علت ثابتی برای نارسافانی مطرح نشده، مشخص نیست، مثل لکنت و برخی از اختلالات دیگه، ما باید سعی بکنیم وقتی با یک فرد نارسافان به نظر من روبرو میشیم تمام عللی که ممکنه برای نارسافانی توی اون مطرح شده تا به حال توی اون فرد چک بشه، حداقل در هر زبان، در کودکانی که توی اون زبان هستن چک بشه و اون مواردی رو که بیشتر دخیل هستن رو بررسی بکنن، بهش راهنمایی و راهکار بدن. اینم راجع به وربال مموری یا حافظه در واقع کلامی این هاست که خیلی ها معتقدن کودکان نارساخان. اینم از اون چیزایی که الان تو مطالعات میبینید یه دسته فکر میکنم نه خیلی کم نسبت به بقیه، مثلا مطالعات عصب‌شناختی شاید من نگاه میکردم دو سه تا مثلا پیدا کردم توی نارساخان ها. البته تحلیل من روی زبان و فرازبان بوده، یعنی مطالعات عصب‌شناختی که هیچ ربطی به زبان نداشته و ارتباطش با زبان بررسی نشده رو وارد مطالعه هم نکردم، فقط اونهایی که مرتبط با زبان و مهارت‌های فرازبانی بودن. ولی میخوام اینو بگم موارد مربوط به حافظه فعال خیلی بیشتر از برخی از مطالعات مثل مثلا مطالعات عصب‌شناختی یا چیزهای دیگه یا ژن و چیزهای دیگه بود. بنابراین حافظه فعال یکی از مواردیه که ما حتما باید بهش توجه داشته باشیم، نسبت به شناخت داشته باشیم. یکی از معروف‌ترین مدل‌ها راجع به ورکینگ مموری یا حافظه فعال مدل پیتلی هستش که یه سنترال اکزیکیوتیو در واقع یا اون اکزیکیوتیو فانکشن ها خیلیش اینجا یا اکزیکیوتیو پروسس ها اینجا انجام میشه. میدونیم که اینها همون کارکردهای اجرایی هستن مثل برنامه‌ریزی، انعطاف پذیری ذهنی، بازداری، خودنظارتی. این که میگن مثلا شما وقتی که یه محرکی وارد ذهن شما میشه این در واقع این عملکردهای اجرایی یا این بخش هستش که این بخش اجرایی هستش که میاد تقسیم بندی میکنه شما چه مقدار از حافظت رو مثلا به ویژوال ورکینگ مموری اختصاص بدی، چقدرش رو به آدیتوری در واقع ورکینگ مموری اختصاص بدی و ارتباطات بین اینها. بنابراین در واقع اون عملکرد اجرایی اصلی اینجا صورت میگیره و دو بخش اصلی داره به نام ویژوال ورکینگ مموری، آدیتوری ورکینگ مموری. این ویژوال برای موارد بینایی یا تصویری هستش، گاهی مدار بصری نامیده میشه این و رو گاهی مدار واجی توی فرمت‌های مختلف، چون هی این یه خورده تغییراتی داد هی بتوی توی مدلش، اول خیلی ساده تر بود بعد هی کم کم یه بافری رو اینجا اضافه کرد و شکلی که بتونه اونجا در واقع اون اطلاعاتی رو که از میاد یه بخش لانگ ترم مموری از اینها اطلاعات رو میگیره میاره یه جایی به نام بافر اونجا ذخیره میکنه و بعد شما یه مدت کوتاهی اطلاعاتی رو که از حافظه بلند مدتت به دست آوردی میتونی روش کار بکنی. مثلا جملاتی که گاهی به شما میدن توی تمرین هایی که مثلا 10 تا جمله میاد به شما میده از کوتاه به بلند، بعد به شما میگه هر این جملات رو بخون و کلمه آخرش رو توی ذهنت نگه دار. یعنی یا همزمان داری مثلا داری تقطیع میکنی و واج آخرشون رو تو ذهنت یا تعدادش رو تو ذهنت نگه میداری. اینجور عملکردها که علاوه بر نگهداری ذهنی نیازمند یک نوع دستکاری اطلاعات هم هست مربوط میشه به حافظه فعال یا ورکینگ مموری. پس تفاوتش با حافظه کوتاه مدت ما اینه که اینجا ما یه عملکرد و دستورزی هم روش انجام میدیم، یه در واقع فعالیتی روش انجام میشه. این خیلی مهم هستش اینا رو دیگه به نظرم کوتاه کنم وارد بله وارد قسمت مطالعات هم بشم، چون که فکر میکنم اگر خیلی بخواد کش پیدا بکنه اگر بخوایم واقعا راجع به مبانی نظریه که لازمه توی نارساخان مطرح بشه صحبت کنیم خودش چند جلسه میخواد، ولی به نظرم این مقدار از اطلاعاتی که توی جلسه گذشته تا اینجا ارائه شد برای درک مطالبی که توی ادامه خواهیم داشت ضروریه. و همونطور که گفتم بدون دانش زمینه‌ای هیچ وقت نمیشه مطالعات یک حوزه رو تحلیل کرد. یعنی شما اگر در واقع از یه حوزه اطلاعات کافی نداشته باشی حتی نمیتونی بیایی اون تجربه هایی که تو اون حوزه شده دسته بندی بکنی، چه برسه بخوای اونها رو تحلیل بکنی، راجبه صحبت بکنی، در واقع خلاهای موجودش رو پیدا کنی، جاهایی که حس میکنی تجربه دیگه کافیه و بگیم که در واقع به اندازه کافی تو این حوزه الان تجربه شد و دیگه لازم نیست انجام بشه. خود همه اینها نیاز به اون دانش زمینه ای داره. خب توی تحلیل مطالعات زبانی و فرازبانی در کودکان نارساخان ما برای انجام این پژوهش همونطور که گفتم جلسه گذشته مطرح کردیم بذاریم ببینم چه مواردی رو گفتم. خب از این توی جلسه گذشته گفتیم که برای تحلیل این نوع مطالعات ما باید اول روشمون رو مشخص کنیم. گفتم که خیلی مواقع همه ما این کار رو انجام دادیم، یعنی هر کسی که یه تحقیق کارشناسی ارشد داشته، تز دکتری داشته، پایان‌نامه داشته، حتما اومده برای اون مطالعهش یه پیشینه در آورده. برای این پیشینه یابی ما میایم مطالعاتی که توی حوزه وجود داره بررسی میکنیم. شما میایید سایت‌ها و پورتال‌های مختلف رو بررسی میکنیم. این چیزی که خیلی مهم میکنه توی مطالعاتی که شما میخواهید این کار رو انجام بدید اینه که حتما اون پورتال ها و سایت هاتون مشخص باشه. همونطور که اینجا میبینید من پژوهش هم توی پورتال جامعه علوم انسانی، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، SID، نورمکس، مگیران و ایران داک بوده. من اینها رو بررسی کردم که توی در واقع تو 4-5 مورد اول بیشتر مقالات بوده، ایران داک پایان نامه هایی بوده که توی این حوزه انجام شده. یکی از موارد مهم باز اینه که اگر ما میخواییم تحلیل بکنیم، گاهی ما میتونیم محدود بکنیم، فقط بگیم ما فقط مقاله های علمی پژوهشی رو بررسی کردیم. ولی گاهی اگر لازمه واقعا میخواییم خلاها رو خوب در بیاریم، لازمه که حتما نوشتگان خاکستری گرین لیترچر هم بررسی بشه. اینها شامل چیه؟ مثلا طرحایی که ممکنه تو اونجا انجام شده، پایان نامه ها از حوزه های اصلیش هستش که خب یه مرکزی مثل ایراندا کسی رو ثبت کرده براشون، خیلی راحت میتونی عناوین چکیده ها رو همه رو در بیاری. پس حتما ارزشمند کردن یک مطالعه اینه که شما در واقع محل جستجو، پورتال ها و سایت های مورد جستجوتون رو یادداشت بکنید. حتما دیدید بعضی جاها مثلا نوشته که مرور سنتیه مثلا مطالعات فلان. این مرورهای سنتی نسبت به این مرورهای جدید که الان مروری که من انجام دادم یه مرور نظاممنده، مرور سیستماتیک ریویوه. توی مرور نظاممند روش کار مشخصه، ارزشمندیش هم به همینه. یعنی اگر من میگم من با این کلید واژه ها در این پورتال ها این بررسی رو کردم، فرد دیگر بیاد با همون کلید واژه ها در واقع در همون زمان اون اطلاعات رو یا در همون محدوده زمانی که من بررسی کردم بررسی کنه، به همون یافته هایی دست پیدا میکنه که من کردم و میتونه مطالعات مشابهی رو انجام بده و تکرار بکنه. بعد اگر میخواد زمینه دیگه ای رو تو اونا بررسی بکنه، بررسی بکنه. بعد حتی در این صورت میشه مطالعات رو با هم مقایسه هم کرد. ولی توی مرورهای سنتی اگر اون نوع مقالات رو دیده باشین، اکثرشون هیچ لزومی ندارن که یه روش پژوهشی داشته باشن. گاهی بعضیاشون گفتن ما مقالات سال فلان تا فلان رو در فلان پورتال ها بررسی کردیم در همین حد. ولی واقعا برای اینکه این روش درست باشه، حتما ما باید کلید واژه های جستجومون رو، سایت ها و پورتال های جستجو، زمانش رو، مثلا من هرچی مطالعه تا 1400 بوده رو بررسی کردم، چون تعداد مطالعات اونقدر زیاد نبود که بخوایم محدودشون کنیم. گاهی موضوع اینقدر گسترده است که شما باید مثلا یه محدوده 10 ساله یا 5 ساله رو بردارید. گاهی موضوع ریزتره و چون موضوع ریزتره، مطالب کمتره، موضوع تخصصی تره، شما میتونید بازه زمانی بیشتری رو بردارید. بنابراین این انتخاب این بازه زمانی با دانش خودتون از اون موضوع رابطه مستقیم داره. موضوع دیگه معیارهای خروج و ورود هستش که ما برای مطالعاتمون گفتم کلید واژه رو انتخاب کردیم. مطالعه بعد حالا توی ادامه نشون میدم که بعد که بررسی میشه ویژگی‌های زبانی و فرازبانی رو در واقع توی اونها بررسی شده باشه، این مطالعات رو وارد می‌کردیم. بعد اگر دونه به دونه عناوین تعدادش که به دست میومد، عنوانا میومد دیگه، عنوانا رو بررسی می‌کردیم. عنوانهایی که به درد مطالعات مثلا راجع به زبان خانواده افراد بود، توانبخشی های مرتبط با خانواده، راجع به سطح انگیزش چون بود، زبان بود ولی زبان انگلیسی بود، بعد زبان بود ولی در رابطه با علت شناسی و مثلا میگم ساخت آزمون و هنجاریابی و یا مقالات ترجمه‌ای و مروری بود، بنابراین وارد مطالعه نمی شدن. یک مورد دیگه ایم که خیلی مهمه داشتن کلید واژه های خوب بود که من توی این مطالعه سعی کردم اکثر کلید واژه هایی که برای در واقع اصطلاحاتی که برای نارسخانی استفاده میشه رو توی جستجوم استفاده کنم که شامل نارسخانی، اختلال خواندن، خوانش پریشی، خواندن پریشی، دیسلکسی، اختلالات یادگیری، که با جستجوی هر کدوم از اینها مقالاتی به دست بیمن که گاهی تو حوزه در واقع با جستجوی کلیدواژه دیگه به دست نیامده بود. البته این رو بگم، گاهی مقالات مرتبط بین دو اصطلاح هم وجود داشت، یعنی مثلا مقالاتی بود که توی عنوانش مثلا اختلال خواندن استفاده کرده بود، داخلش یه جا می‌بینید خوانش پریشی یا خواندن پریشی هم استفاده شده بود، یا اختلال یادگیری بود توش از نارساخانی هم استفاده شده بود. بنابراین کاملا مجزا نبودن، ولی با این حال چون تو هر کدوم مقالاتی بودن که توی حوزه دیگه حداقل با کلیدواژه دیگه پیدا نمی‌شد، اینها رو بررسی کردیم، در مجموع 515 تا مقاله تو با کلیدواژه نارساخانی، 439 تا با کلیدواژه اختلال خواندن، و همینطور که توی اسلاید می‌بینید تعداد متفاوتی با کلیدواژه‌های مختلف به دست اومده. بعد کاری که کردیم توی عنوان، اینها رو که بررسی کردیم، اومدیم اون با کلیدواژه که مطالعات به دست اومد، اومدیم عنوان‌ها رو بررسی کردیم. با بررسی عنوان‌ها و حذف کردن عناوین مرتبط تعداد مقالات کم شد، و بعد که اونها مقالات رو عناوین مناسب رو انتخاب کردیم، حالا این بار در واقع وارد خواندن بخش چکیده شدیم، و با خواندن چکیده و گاهی حتی شاید معیاری که می‌خواستیم توی چکیده مشخص نبود دقیقاً، وارد گاهی خیلی کم، ولی کل مقاله رو هم از جمله قسمت روشش مجبور می‌شدیم مطالعه کنیم، و مقالات مرتبط رو همینطور که می‌بینید تعدادش رو به دست آوردیم. توی مطالعات همینطور که میبینید، من این مطالعات رو بعد از این که به دست آوردم در چند دسته تقسیم بندی کردم. یکی مطالعات توصیفی، یه مطالعات مقایسه یا کمپراتیو و دیسکریپتیو توصیفی یا کمپراتیو مقایسه یا و اینترونشنال مطالعات مداخله ای هستن. ما این یه تقسیم بندی کلیه که راجع به مطالعات به صورت کلی میشه انجام داد، ولی وقتی من اومدم توی نارساخان ها دقت کردم و با توجه به موضوع خودم، به نظرم اومد بیام مطالعات مداخله ای رو دو دسته کنم. مطالعات مداخله ای که در واقع درمان های زبانی انجام دادن و تاثیرش رو روی فرد نارساخان بررسی کردن، یک دسته مطالعاتی که در واقع اومدن درمان‌های غیر زبانی انجام دادن، تاثیرش رو بر زبان فرد نارساخان بررسی کردن و خواندن و نوشتن اونها. بنابراین این مطالعات رو توی 4 دسته کلی دسته‌بندی کردم. یه موردی که باید بهش توجه داشت اینه که توی انتخاب مطالعات، حالا مطالعات من فقط مداخله ای نبوده، ولی شما اگر توی روش های پژوهش برید جستجو بکنید، میگن شما حتما یکی از معیارهایی که توی مقالات بین المللی خیلی رعایت میشه اینه که شما اگر میخواید مطالعات تحلیل مطالعات در واقع مداخله ای انجام بدید، یه معیاری هست به نام پیکوتس، اینو سعی میکنن رعایت بکنن که پیش پیشنت میگن، یعنی شما باید چیزهایی که بررسی میکنی سوالات مطرح در این زمینه باشه. این که ببینی بیمار چه گروهیه، بله من نارساخان ها رو مثلا دارم بررسی میکنم، اون آیش اینترونشنه، درمان رعایت کرده و درمان داشته و درمانش از چه نوعیه. گاهی من مقالاتی رو دیدم که واقعا فقط نوشته بود 10 جلسه درمان دریافت کردن در حوزه فلان. واقعا این که تعداد جلسات درمان چی باشه، در هفته چند بار، ما مطالعاتی داریم نشون میده که حتی اگر 2 تا مطالعه هر کدوم 10 جلسه داشته باشن، ولی یکی اون 10 جلسه شو توی 10 هفته انجام داده باشه 10 جلسه درمانی رو، و دیگری 10 جلسه رو در 2 هفته، تأثیر درمانیش متفاوته. یعنی توزیع جلسات درمان باید ذکر بشه، ساعت‌های جلسات درمان باید ذکر بشه، پس ویژگی‌های مربوط به اون اینترونشن یا مداخله باید حتما توی مطالعات مداخله‌ای بیان شده باشه. اگر مخصوصا من بخوام فرا تحلیل انجام بدم، باید یه سری مطالعات یه دستی رو انتخاب بکنم. بنابراین حتما این پیکتوس پیکوتس ببخشید پیکوتس رو باید توش رعایت بکنم، یعنی مطالعاتی رو بردارم حتما ویژگی های بیمارانشون رو خوب شرح داده باشم، ویژگی های درمانی یا مداخلهشون رو خوب شرح داده باشم که من بتونم مطالعات یک دستی رو انتخاب کنم. سیش همون در واقع کامپریژن یا گروه، من با خودم همیشه میگم شاید کامپریژن در واقع منظورش همون گروه کنترل دیگه، بله، که برای کنترل هم ما همون سی رو میتونیم بذاریم. حتما مطالعات مداخله ارزشمند گروه کنترل داره، یعنی اگر من میخوام ببینم آموزشی تاثیر خوبی داشته باید یه گروه کنترل یا شاهدم داشته باشم که اون مشابه این گروه باشه و تنها تفاوتش این باشه که اون آموزش رو دریافت نکرده باشه، بنابراین میتونم بگم که این درمان من تاثیر خوبی داشته. مورد بعد اوتکام یا نتایجش اوشه، من اینجا اگر بخواید این مخففش رو بزنیم ببینم میتونم بنویسم، چون یا تو اسلاید نیاوردم. پس پیش پیشنت، آیش اینترونشن، سیش کامپریژن، اوش اوتکام. بعضی جاها معیار رو میگن پیکو، یعنی میگن چارتای اصلی اینه که این چارت‌ها رو داشته باشه، من تو در واقع گردآوری مطالعات هم به اینها دقت می‌کنم. ولی در برخی از مطالعات دو معیار مربوط به تی و اس رو هم مطرح کردن، تی برای مدت پیگیری و مدت در واقع اون کارآزمایی بالینی هستش و اس هم مربوط به طرح مطالعه، اسکم مطالعه است که ببینید چه طرح در واقع این پژوهش، طرح پژوهشیش از چه نوعی بوده. و اینها مواردیه که پس ما باید توی مطالعاتمون، اینو ندادم بیاد، این کتسی که زدم همینطور میبینید مخفف در واقع این معیارهاییه که خیلی جاها مطرح میکنن که باید درستش. خب من مطالعات رو چند دسته کردم، گفتم دسته اول هم مطالعات توصیفی بوده، مطالعات توصیفی یا دیسکریپتیو همونطور که میدونید اینها مطالعاتی هستن که من ببینم یه نمودار داشتم از دسته‌بندی مطالعات، خیلی جلو رفت. همینطوری که میبینید وقتی اومدم تقسیم بندی کردم توی نمودارم مشاهده میکنید بخش عمده ای از مطالعات من در واقع طبق نمودار همون بخش در واقع سبزه که مربوط به مداخله زبانی هستش، یعنی اومدن کارهای زبانی، درمانها و آموزشهایی روی بخشهای مختلف زبان انجام دادن، حالا تو ادامه میبینیم چه بخشهایی، تا ببینن چه تأثیری در واقع بر مهارت خواندن نوشتن این کودکان داشته. یه بخشی حدود در واقع یه بخش نسبتاً متوسطی هم از 23% مطالعات حدوداً توصیفی بودن که وقتی من این مطالعات رو نگاه می‌کردم، اولا که میدونی مطالعات توصیفی اینه که مثلا میاد آگاهی بادشناختی که یه دست از مطالعات راجع به همین موضوعه، میاد مثلا آگاهی بادشناختی کودکان نارساخان رو میسنجه، میاد آزمون آگاهی بادشناختی رو در اینها اجرا میکنه و آزمون آگاهی بادشناختی رو اجرا میکنه و اعدادش رو در میاره. باز درسته این مطالعه یه مطالعه توصیفی هستش، ولی اگر مطالعات توصیفی هم به نظر من وقتی ما میخواییم یه مهارتی رو توصیف کنیم توی یه گروهی، اگر یه گروه شاهدی داشته باشیم که یه گروه شاهد طبیعی، بعد بتونیم با اونها هم مقایسه بکنیم، این اون وقت خیلی ارزشمندتره، مگر اینکه واقعا اون آزمون خیلی هنجارهای خوب برای گروه‌های سنی مختلف طبیعی داشته باشه و فرد بتونه با نرم افزارهای آماری وقتی این کار توصیفی رو می‌کنه در نهایت توی تحلیل نتایجش این مقایسه رو هم انجام بده، و اینا توصیف به تنهایی شاید اون مقاله به تنهایی ارزشمند نباشه. به خاطر همین در خیلی از مطالعات من می‌دیدم من اینجا شاید این توصیفی رو فقط به این جهت گرفتم. میتونی توی مطالعات توصیفی شاید فقط بگه که همین که آگاهی با شناختی رو توصیف کرد کفایت نمی میشه توصیفی. ولی اگر من اومدم آگاهی با شناختی رو مثلا با توانایی خواندن فرد مقایسه کردم، این دیگه مقایسه ایه. درسته؟ اگر ما بخوایم از لحاظ روش‌های تحقیق ما این رو در واقع دسته‌بندی کنیم، این حرف درسته. ولی من هدفم اینجا از این دسته‌بندی این بوده بگم مطالعاتی که فقط اومدن یه ویژگی زبانی رو نسبت به خواندن این افراد توصیف کردن. دسته دوم مطالعات مقایسه، این همونطور که توی تیترام اونجا دیدی، مطالعاتی هستند که اومدن در واقع ویژگی‌های با در واقع زبانی فرازبانی اینها رو با سایر ویژگی‌های این افراد مقایسه کردن. چرا؟ چون ببینید اگر یک گروه طبیعی بود، شاید همون مورد اول هم که میومد مثلا رابطه آگاهی واجی رو با خواندن بررسی میکنه، این یه مقایسه است. ولی چون اینا نارسا خوانن، به نظرم فقط انگار اومده آگاهی واجشناختی افراد نارسا خوان رو بررسی کرده دیگه. ببینید با خواندنشون ارتباط داره یا نه. یعنی یه جورایی میشه اینا رو تو دسته توصیفی قرار داد. دسته‌بندی من اینطوری بوده. پس اونهایی که ویژگی خاصی رو در نارساخوان‌ها بررسی کردن، حتی نسبت به سطح خواندنشون مقایسه کردن، اومدم گذاشتم توصیف ویژگی‌های خاصی در نارساخوان‌ها. اونایی که اومدن این ویژگی‌ها رو با سایر ویژگی‌هاشون، یعنی ویژگی‌های زبانی فرازبانی رو مثلا میگم، با مثلا نگرش به خواندن مثلا بررسی کرده، با مهارت‌های اجتماعی فرد، با مثلا مطالعه داریم با درک نحوی کودک بررسی کرده، اینها رو گذاشتم تو دسته مقایسه. مداخلاتم که گفتم دو دستش کردم. به همین دلیل وقتی این مطالعات توصیفی رو من گردآوری کردم، چیزی که نگاه می‌کردم حدوداً بیش از اگر بخوایم خود توصیفی‌ها رو دسته‌بندی کنیم، از 18 موردی که تقریباً یافت شده، حدود 2/3 یعنی بیش از 71% تو حوزه واجشناختیه و تنها 5 مورد بودن از این 18 تا مطالعه 6 موردشون در مورد ویژگی‌های غیر از حوزه واجشناختی بررسی شده. پس من خود مطالعات توصیفی رو هم میتونم بر اساس حوزه‌های زبانی اینها یه دسته‌بندی کنم. خروجی البته این کار این مطالعه به صورت مقاله در حال چاپه. دوستان بعداً اگر خواستن آمارش رو دقیق میتونن از اونجا مطالعه بکنن، چون هنوز منتشر نشده، شاید من زیاد اطلاعات ریز رو نخوام بگم بهتر باشه، ولی به طور کلی دارم میگم اطلاعات توصیفی رو که بررسی کردن، حدود 2/3 وقتی بررسی شد در مورد واجشناختی بود. خود مطالعات واجشناختی این بچه‌ها رو وقتی ما اومدیم بررسی کردیم، نگام کردیم، مثلا حدود نیمی از این مطالعات در حوزه پردازش واجی بود. پردازش واجی چیه دوستان؟ ما یه آگاهی واجشناختی داریم توی وقتی من هی دارم صحبت میکنم، شاید شما دوتا اصطلاح بشنید. یه آگاهی واجشناختی که گاهی آگاهی واجی که زیر مجموعه از اونه من ذکر میکنم، یه پردازش واجی. پردازش واجی حوزه گسترده تریه. مثلا پردازش واجی اون مهارت‌هایی که به افراد کمک میکنه اطلاعات لازم رو نسبت به ساختار صداهای خودشون به دست بیارن. بنابراین پردازش واجی میتونه شامل خود آگاهی واجی، حافظه واجی، بازیابی واجی و موارد مشابه باشه. پس پردازش واجی یه ترم کلی تریه که علاوه بر آگاهی واجی توش مواردی مثل بازیابی واجی، مثلا اگه الان تو مطالعات میبینید بعضیاشون هستن، نامیدن خودکار یا نامیدن سریع رو توی نارساخان ها بررسی کردن، این جزء حوزه بازیابی واجیه که میشه پردازش واجی. یا اومدن حافظه فعال رو، حافظه کوتاه مدت رو بررسی کردن، اینم باز به حافظه واجی و در کل به پردازش واجی مرتبط میشه. وقتی ما اومدیم این مطالعات توصیفی رو پس بررسی کردیم، نشون داده شد که بیش از 2/3 مطالعات در حوزه واجشناختیه و از اون حوزه واجشناختی حدود نیمیش پردازش واجیه. توی نیم دیگه یکی دو مورد، شاید بگم فقط در 2 به طور خیلی دقیق و ریز آگاهی واجشناختی بررسی شده بود و در 5 تقریبا پردازش واجشناختی بررسی شده بود. مثلا در 2 اومده بود از تکرار ناکلمه ها استفاده شده بود، اومده بودن تکرار ناکلمه ها رو در نارساخان دررسی کرده بودن که یکی از مطالعات مثلا در پایه 2 بود، یکی در پایه 3 بود، از آزمون تکرار ناکلمه استفاده کرده بودن. البته هر مطالعه باز اون آزمونش هم متفاوت بود. در آزمون مثلا اشتری و شیرازی 1392 از 2 ناکلمه با سطوح پیچیدگی متفاوت استفاده شده بود نسبت به اون یکی، این برتری رو داشت و نشون داده بود که با پیچیده شدن اون ناکلمه ها تفاوت‌های معناداری در نارساخان ها دیده میشه و به نظر میاد نارساخان ها در این تکلیف یا در واقع تکرار ناکلمه که میتونه بخشی از اون پردازش واجی باشه بیشتر دچار مشکل هستن. وقتی این مطالعات مثلا مربوط به تکرار ناکلمه و اینها بررسی میشد، مثلا نگاه کردیم دیدیم فقط تو پایه 2 و 3 بررسی شده. یکی از خلأهای پژوهشی که پس ما میتونیم بگیم که من الان اگر بخوام یه نارساخان مطالعه کنم، هیچ مطالعه ای در این زمینه توی بچهای اول، 4 و 5 ندارم. حتی میتونه یه مطالعه تویی انجام بشه، مثلا بیاد تاثیر افزایش سن و پایه تحصیلی رو بر این مهارت واجشناختی بررسی بکنه. مطالعات تویی بسیار ارزشمندن و واقعا داده های خوبی به دست میدن، خیلی ولی انجامشون زمانبر و دشوار هستش و کسی که میخواد این کار رو انجام بده واقعا باید علاقه پژوهشی داشته باشه. اگر مثلا میخواد برای یه کار خوبی که میشه کرد، کسایی که تو حوزه مثلا تو یه همچین حوزه وارد شدن، تو دوره کارشناسی ارشد هستن، میتونن یه مطالعه‌ای که نه مطالعه مقطعی شو دارید، یعنی نه در یه مقطع خاصی، مثلا میگه الان من گفتم اول و 4 و 5 رو نداریم، اگه فرد بیاد اولش رو برای پایه کارشناسیش یا ارشدش، مثلا بچه ها مثلا گفتار درمان توی کارشناسی هم پایان نامه دارن، میتونه بیاد برای کارشناسیش پایه اول رو انجام بده، بعد ادامه بده این گروهش رو که انتخاب کرده، این 20 مثلا فرد نارساخان، 10 نارساخانی که توی مطالعهش به عنوان یه مطالعه تویی در نظر بگیره، پژوهش هایی که اون میان اون در واقع در اون بازه میانی یا این فاصله لازم ممکنه لازم باشه یه آزمون‌هایی رو انجام بده، کارهایی انجام بده، اونا رو در اختیار داشته باشه، بعد مثلا برای تز دکتریش توی پایه 4 و 5 هم اونها رو دوباره انجام بده و چون اینها رو به صورت تودی، یعنی این در واقع نارساخان‌ها رو در روند این 4-5 سال تحت مطالعه داشته، میتونه خیلی از داده‌ها رو در این مطالعه تودی به دست بیاره و برای تز دکتریش بده یا اصلا یه پژوهش دیگه بکنه. عملا یه مطالعه مقطعی تو پایه اول کرده، یه مطالعه مقطعی تو پایه 5 کرده، ولی چون تو یه گروه ثابت بوده میتونه روند رشد رو نشون بده و اگه اون در واقع تو اون فاصله هم کارهایی انجام داده اونها هم انجام بشه، تأثیرات، مداخلات و گروه های کنترل یا هر چیزی داشته. بنابراین برای یک پژوهش ارشد یا دکتری به تنهایی شرط نشه یه مطالعه طولانی اینطوری انجام داد. شاید بشه مطالعات طولی دیگه ای که در حد 1 هستن رو در طی یک پایه تحصیلی توی بچه ها انجام داد. ولی این مطالعات طولی بسیار ارزشمنده. بنابراین با این نوع دسته‌بندی و ریز شدن روی مطالعات ما میتونیم اون خلأهای پژوهشی رو پیدا بکنیم. یا مثلا دو تا مطالعه داشتیم تو حوزه سرعت نامیدن این بچه ها که اینها اومدن سرعت نامیدن رو توی بچه های نارساخان بررسی کردن ولی در واقع توی چیزی که مشخصه اینه که هر دوی این مطالعات روی تک زبانه ها بوده ما و ما پژوهش هایی داشتیم که واقعا این زبان دوم بچه ها توی خواندنشون، توی آگاهی باچناختی و چیزهای دیگرشون، توی پردازش باجیشون، الان توی ادامه میگم، متفاوت بودن. بنابراین یکی از باز خلاهای پژوهشی که میتونیم بهش بگیم، خیلی از بچه ها من میبینم تو دوره ارشد، گاهی حتی تو دکتری، دنبال موضوع هن و انجام یه همچین پژوهشی میتونه کلی خلاهای پژوهشی و کلی موضوعهای پژوهشی برای بچه ها ارائه بده. وقتی سرعت نامیدن اینها رو، ویژگی های آزمودنی ها، روش هاشون رو بررسی میکنیم، میبینیم که این توی دو زبانه ها انجام نشده. و یه مورد دیگه ای که هست در این زمینه، مطالعات مداخله‌ای بیان انجام بدن، مثلا بیان تاثیر افزایش مهارت سرعت نامیدن حروف رو بر نارساخوان‌ها بیان بررسی بکنن، ببینیم یه همچین مطالعه‌ای شده یا نه و چه تاثیری می‌ذاره. مطالعاتی هستش که اومدن این مهارت‌های واجی رو توی گروه‌های مختلف نارساخوان‌ها رو دسته‌بندی کردن، توی اونها مطالعه رو بررسی کردن. بعضی از مدل‌ها مطالعات وجود داشتن که اومدن این مدل پردازش واج‌شناختی رو که ما داریم میگیم هم آگاهی واج‌شناختی توش هست، هم حافظه فعال هست، هم بازیابی واجی یا همون نامیدن سری رو اومدن بررسی کردن. مثلا میکائیلی و فراهانی اومدن این رو در بچه‌های نارساخوان طبیعی بررسی کردن، ببینن آیا این مدل تبیین میشه یا نه. بعد توی بچه‌های طبیعی تبیین نشده، ولی توی مدل نارساخوان این مدل تبیین شده و مشخص شده اینها در خواندنشون این متغیرهای آگاهی واج‌شناختی، حافظه فعال واج‌شناختی و نامیدن سریع همشون دخیل بوده. یا در مطالعه دیگه دوباره این اومده توی دو زبانه هاشون بررسی کرده و دیده این مدل توی دو زبانه های در واقع فارسی آذری جواب نداده. بنابراین اکثر پژوهش هایی که به ویژه در حوزه خواندن و نوشتن توی فارسی زبانان انجام میشه، به نظر من لازمه روی دو زبانه های مختلف انجام بشه. درسته خیلی از بچه ها اصلا اون سیستم نوشتاری زبان دیگه مثل زبان آذری رو که بلد نیستن و خیلی از ماها که خود من آذری هستم میدونیم که مثلا برای زبان آذری سیستم الفبایی نوشتاری خاصی نداره، بنابراین فقط اون حالت شفاهیش هستش، ولی همون دانش شفاهی درک و بیان هم حتما تأثیر میذاره توی اونها. و مطالعات گفتم اینها مطالعاتی بودن که توی پردازش در واقع واج‌شناختی مطرح شدن. توی حوزه خود آگاهی واج‌شناختی دو مطالعه تقریبا دقیق توی این حوزه انجام شده بود که باز یکی از اونها فقط مثلا یک خورده مهارت شد. ببخشید من یه لحظه اینو دارم. سلام علیکم. ببخشید آقای دکتر، مرسی، من سخنرانی دارم الان وسط جلسه هم با تون تماس میگیرم. باشه باشه، ممنون، خدا ببخشید دوستان. خب بله، مثلا در یه خورده آزمون خاص میدونیم، مثلا آزمون آگاهی واج‌شناختی سلیمانی و دستجردی که تو خیلی از موارد استفاده شده 10 تا خورده آزمون داره. مثلا مطالعه فقط وجود داشته که اومده فقط تشخیص قافیه رو توی سن خاصی بررسی کرده. یه مطالعه وجود داشته فقط آگاهی واجی رو بررسی کرده. اون جلسه گفتم آگاهی واج‌شناختی خودش میتونه بشه آگاهی واجی، آگاهی هجایی، آگاهی درون هجایی. درون هجایی همون تجانس و قافیه است. بنابراین مطالعاتی هم بودن که ولی در کنار بررسی های دیگه اومدن آگاهی واج‌شناختی رو هم به طور کامل با این آزمون ها بررسی کردن. مثلا در مطالعاتی بوده که اومدن برای بررسی انواع خواندن انواع کلمات، این کلمه با قاعده باشه بی قاعده باشه و رابطه اون با آگاهی واج‌شناختی این کودکان نارساخان اومدن تمام در واقع خورده آزمون‌های آگاهی واج‌شناختی رو بررسی کردن و رابطه اون رو حتی با خواندن کلمات و نشون داده تفاوت معناداری بین آگاهی واج‌شناختی دو گروه رساخان و نارساخان وجود داره، غیر از تقطیع هجایی و تشخیص تجانس. این دوتا توی دو گروه معنادار نبوده و در گروه نارساخان بین خواندن کلمات و آگاهی واجی، آگاهی های واجی در واقع همبستگی معناداری وجود داشته، اما در گروه رساخان این همبستگی وجود نداشته. دلیلش چیه؟ به نظر میاد خیلی راحت اینو میشه تبیین کرد. ببینید توی پایه اول و دوم بچه ها وقتی به پایه دوم میرسن، بچه های رساخان خیلی خوب تطابق های واج و نویسه رو یاد گرفتن، شکل کلی کلمات رو یاد گرفتن، دیگه زیاد وابسته به رمز گشایی و کد گشایی تطابق واج و نویسه نیستن، یعنی دیگه زیاد وابسته به اون مهارت آگاهی واج شناختیشون نیستن و خیلی راحت این کلمات رو با شکل کلیش میخونن. ولی بچه های نارساخان چون هنوز به این مهارت دست پیدا نکردن، هنوز از اون مسیر در واقع تطابق واج و نویسه سعی میکنن خیلی موقع بخونن و بررسی ها نشون داده، تو همین مطالعات وقتی جمع بندی شد نشون داد که اینها به نظر میاد حتی برای بچه های نارساخان برای خواندن کلمات بی‌قاعده مثل خواهر که ما باید اونو از مسیر کلخانی و کلمه خانی بخوانیم، هنوز از مسیر در واقع تطابق واج و نویسه یعنی مسیر واجی خواندن استفاده میکنه، هنوز اون مسیر کلمه خانیشون به درستی رشد نکرده و خوب فعال نیستش. همه اینها نشون میده که تفاوت‌هایی به لحاظ آگاهی واج‌شناختی و خواندن انواع کلمات بین این دو گروه دیده شده و لازمه مهارت‌های واج‌شناختی این بچه‌ها حتما بررسی بشه. اما بررسی‌ها باز نشون میده همین الگوی خواندن انواع واژه‌ها در دو زبانه‌ها بررسی نشده. در پایه‌های سوم و چهارم بعضی شکل‌هاش بررسی شده، بعضیش نه، که در ادامه به یه شکل دیگه مطرح شده به عنوان شفافیت خط که من باز اونو توی مطالعات مقایسه‌ای گذاشتم، اونجا میتونیم ببینیمش، اونجا راجبش صحبت کنیم. خب این مطالعات واج‌شناختی بود که گفتیم حدوداً 23% رو تشخیص بخشی از در واقع مطالعات توصیفی ما که 23% بود، گفتیم حدود در واقع 2/3 واج‌شناختی بود. بقیهش چیه؟ اون 1/3 بقیه توی حوزه های مختلفی توضیح شده. مثلا راجع به یک پژوهشی ما داریم راجع به آگاهی سطحی این کودکان در واقع بررسی شده و نشون داده شده که آگاهی سطحیشون با خواندنشون زیاد باز همبستگی معناداری وجود نداره. این هم باز میتونه به این دلیل باشه که بچه ها هنوز به اون مهارت های توی مدل های خواندن، گفتم که بچه ها از یه به نظر میاد توی قسمت های آخر دیگه یک حرف رو نمیخونن، درسته؟ یک زنجیره ای از حروف رو میخونن، خواندن مقایسه ای دارن، مثلا نمک دان، گل دان، این دانو و اون واژه جدا، این یه همچی چیزهایی به نظر میاد توی مراحل پیشرفته خواندن به وجود میاد که ممکنه این نشون بده که همبستگی توی، بنابراین چون این مهارت رو توی رساخوان‌ها داریم، این همبستگی دیده بشه، یعنی از اون تکواش‌های سطحی، پسوندهای سطحی خیلی خوب استفاده میکنم، مثلا خانده ام، خانده ای، خانده اند، اونها رو خیلی جدا جدا خوانده، یک کلمه اند، یکی خوانده این، اینها خیلی این نوع آگاهی های سطحی توی خواندنشون تاثیر میذاره. ولی وقتی مهارت خواندن هنوز در سطح بسیار پایین هست، این به این سطح نرسیدن و مسلمه که بین آگاهی سطحی و در واقع توانایی خواندنشون اون مهارت همبستگی لازم پیدا نمیشه که همینطور هم دیده شد. یک دسته از مطالعات که خوب بوده توی حوزه نحوی، حدودا ما چند تا مطالعه داشتیم که دو موردش در مورد آگاهی نحوی بوده و آگاهی نحوی توی نارساخان ها هم در تک زبانه ها هم در دو زبانه ها بررسی شده و هر دو مطالعه نشون داده این بچه ها در آگاهی نحویشون هم دوچار مشکل هستن. در درک نه هم مطالعه ای داشتیم که نشون داده باز اینا در درک نحو زبان هم دوچار مشکل هستن. زبان کلیشون در برخی از مطالعات در پایه اول تا سوم بررسی شده، البته توی پایه های بالاتر باز جای مطالعه توی رشد زبان کودکان نارساخان خالی هستش. توی بخش آوایی زبان هم یک مطالعه راجع به ادراک شنیداری این کودکان داشتیم که دیدش و درک دیدش و شدت زیر و بمی و اینها رو توی اینها بررسی کردن و نشون دادن نسبت به همکلاسان عادیشون پایین تر هستن. بنابراین مجموعه این مطالعات توصیفی نشون میده که بچه های نارساخان علاوه بر پردازش واجشناختی که بخش اوندش آگاهی واجشناختی هستش، در سایر حوزه های زبانی هم مثل آگاهی صرفی، آگاهی نحوی، درک نه و ادراک شنیداری نسبت به کودکان طبیعی دچار مشکل هستند. و حتی تو اون زبان کلی هم باز نشون داده شده تو حوزه های واژگانی و نحوی نسبت به بچه های طبیعی دچار ضعف هستند. و اما باز اینجا هم گفتم هم مطالعه تو پایه‌های بالاتر هم مطالعه تویی که روند رشدی زبان رو در نارساخان تا نشون بده جاش خالیه و میتونه پژوهش‌های خوبی در این حوزه انجام بشه. بخش بعدی مطالعات روی مطالعات مقایسه‌ای هستش. مطالعات مقایسه ای همونطور که گفتم منظور من فقط از نوع روش تحقیق نبوده. منظورم از مطالعه مقایسه ای این بوده که ارتباط زبان و فرازبان با سایر ابعاد فرد نارساخان بررسی بشه. توی اینجا تقریبا تعداد مطالعات خیلی محدود بود. ما فقط مثلا یک مطالعه داشتیم که مهارت‌های زبان بچه‌ها رو با مهارت‌های اجتماعیشون این در واقع میشه بخش قرمز رنگ ما که 13%، همینطور که می‌بینی 13% مطالعات تو این حوزه است و نسبت به مطالعات توصیفی تعدادشون کمتر هستش. تو مطالعات توصیفی بیشتر اون مهارت نسبت به خواندنشون بررسی شده، خواندن و نارساخانی، ولی اینجا مهارت زبانی و فرازبانی نسبت به سایر ویژگی‌های فرد نارساخان بررسی شده. خب وقتی اینجا بررسی مطالعات نشون میده مثلا در یک دسته مطالعات مهارت زبانی و با مهارت اجتماعی این افراد مورد مطالعه قرار دادن، ما این مطالعات رو این رو هم بگم همه این هر 5-4 دسته مطالعات رو هم به لحاظ سنین بچه‌های مورد مطالعه، تعداد آزمودنی ها، شهرشون، داشتن گروه شاهد و نداشتنشون و توی مطالعات مداخله ای حتما روش مداخلهشون اگر داشتن اینها مقایسه شده، اینها چیزهایی هستش که توی تحلیل این در واقع مطالعات مورد استفاده قرار گرفته. توی دو دسته از مطالعات رابطه شفافیت خط رو توی این بچه ها با خواندن و نوشتن بررسی کردن که یک دسته از اونها اومدن در واقع رابطه آگاهی واجی رو با نوشتن هم بررسی کردن. توی شفافیت خط نشون داده شده که واقعا این که اون واژه بهتون گفتم مثلا وقتی میگیم آسان همه واکه های ما از نوع واکه های کشیده هستن و نوشته شدن. واژه آسان یه واژه شفافه، کمتر بچه ها تو نوشتنش اشتباه میکنن. اما وقتی میگم مثلا همون واژه مثل مثلا روشن، روشن یه واژه تیره است، هم اوش او نوشته شده هم ا داره که مثلا نوشته نمیشه تو زبان فارسی. ا او اگر تو کلمه باشه نوشته نشه این خودش به شفاف نبودن اون کلمه در واقع تاثیر میذاره. یا مثلا گفتم اوی که او خونده میشه، اوی که او نوشته میشه و یا صداهایی که اصلا خونده نمیشه مثل خواهر و اینها که گفتیم، اینها مواردی هستن که مطالعات نشون داده تاثیرگذار هستش در آگاهی واج شناختی. در یکی از این مطالعات مثلا اومدن آزمون آگاهی واج شناختی رو در واژه‌های تیره و شفاف بررسی کردن. خب این خودش نشون میده که این خیلی مهمه، چون که مثلا همین آزمون آگاهی واج شناختی سلیمانی و دستجردی که ما داریم یکی از معتبرترین آزمون‌های آگاهی واج شناختی که داره استفاده میشه، بقیه آزمون‌ها اکثرا محقق ساخته هستن، چاپ نشدن، در دسترس نیستن، اگر کسی هم در واقع تهیه کرده و چاپ نشده، این جزء اون مواردی بوده که خیلی هم استفاده شده. توی وقتی آزمون‌های مورد استفاده رو ما لیست میکنیم، بررسی میکنیم، از اون آزمون هایی بوده که خیلی استفاده شده. ولی متاسفانه من خودم وقتی آزمون رو اجرا میکردم، این به شفاف بودن و شفاف نبودن واژه ها، شفاف و تیره رو با هم استفاده کرده. و یه دلیل این که خیلی موقع ها توی بچه های بزرگتر توی مطالعاتی که اینو استفاده کردن میبینید، در اومده مثلا بچه هایی که پایه دوم طبیعی بوده نسبت به نارساخان، بین آگاهی واج شناختی و خواندنش رابطه پیدا نشده. چرا؟ بعضی از آگاهی های واج شناختی رو درست جواب نمیدن این بچه ها. چرا؟ آزمون مثلا اینطوریه که مثلا میگم چی؟ سبد. بعد به بچه میگه که اگه سه رو نگیم چی میشه؟ بچه باید بگه ابد. ولی بچه که خوندن و نوشتن یاد گرفته، وقتی شما یه همچی پرسشی ازش میکنید، شکل نوشتاری واژه تو ذهنش میاد و سین رو حذف میکنه، میگه بد. یعنی اون ا رو نمیگه، چون بچه خواندن و نوشتن یاد گرفته، دیگه فقط به شنیداریش متکی نیست و از اون شکل کلی کلمه که توی ذهنش هست استفاده میکنه. توی بچه های کوچیکتر به نظر من قبل از اینکه خواندن و نوشتن یاد بگیرن این آزمون کارایی داره، ولی توی سنین بالاتر به نظر من باید آزمون هایی ساخته بشه که به شفافیت و تیره بودن این آگاهی واج‌شناختی دقت بشه تا بتونه نتایج که به دست میده نتایج معتبرتری باشه. بنابراین همینجا شاید بتونیم بگیم تمام مطالعاتی که تا حالا با این آزمون انجام شده لازمه توی پایه‌های بعد در واقع بچه‌های همه‌شون هم اکثرا وقتی ما نارساخان‌ها رو بررسی می‌کنیم، چون تو پایه اول تا شناخته بشن طول می‌کشن، بچه‌های نارساخان بیشتر تو پایه دوم تشخیص داده میشن. قبل از اونم که خیلی کم پیش میاد، مگه اینکه با پیشاگهی هایی که راجع به زبان، حافظه و چیزهای دیگه وجود داره بخوان این فرد پیش بینی کنن که این فرد نارساخان میشه. بنابراین اکثر مطالعاتی که روی نارساخان ها انجام شده با این آزمون، لازم آزمون دیگه ای که با توجه به این موارد هست ساخته بشه و این موارد رو دوباره چک بشه، بررسی بشه و ببینیم آیا نتایج یکسانه یا متفاوته. چیزی که من خودم تجربه کردم، بچه‌هایی که بسیار به لحاظ خواندن نوشتن خوب بودن در پایه دوم، بچه‌های طبیعی و نمرات عالی، برخی از این خورده آزمون‌ها رو که این ویژگی رو داشتن دچار مشکل می‌شدن. ولی حالا اگر به جای همون سبد میمد می‌ذاشت مثلا واژه‌ای مثل سوت، اگر سوت رو از همین بچه بپرسی، چون این واژه یه واژه شفافه و تمام اون واژه‌هایی که شما بیان می‌کنی نوشته میشه، بهش بگی سه رو نگو، میگه چی میمونه؟ میگه اوت، یعنی خطایی رخ نمیده. خطایی رخ داده شده در اون خورده آزمون به این دلیله که به شفافیت واژه‌ها توجه نشده، به توانایی بصری بچه ها از کلمات نوشته شده توجه نشده و واژه‌های تیره‌ای استفاده شده که باعث شده بچه‌ها به اون دلیل خطا تولید کنن، نه به این دلیل که آگاهی واج‌شناختی ندارن، به این دلیل که آگاهی واج‌شناختیشون تنها متکی بر شنیدن نیست. به نظر من دیگه به در واقع شکل نوشتاری کلمه در ذهنشون هم مرتبطه و توانایی های بیناییشون هم برای این تحلیل استفاده میکنن برای انجام این خورده آزمون. خب دسته سوم مطالعات، پس گفتیم یه بخش اعظمی توی این سه دسته مطالعه همیشه که میبینید غیر از مداخله های زبانی بیشتر مطالعه رو توصیفی بوده. بعد حدود 13% ما مقایسه ای داشتیم، یه همچی درصدی هم در همین حدود ها ما مطالعه چی داریم؟ بخش بعدیمون مطالعات مداخله زبانی داریم، مداخله غیر زبانی داریم، ببخشید. مداخلات زبانیمون که خیلی زیاد بودن، بیش از نیمی از مطالعات نارساخان ها در حوزه زبان و فراز زبان مربوط به مداخلات زبانی. توی مداخله های غیر زبانی مداخله هایی هستن که اومدن تأثیر درمان های دیگه ای مثل تقویت حافظه فعال، داستانگویی، تربیت شنیداری، توانبخشی شناختی، همه اینها، حتی آموزش و درمان استفاده از درمان نوروفیدبک، آموزش با نوروفیدبک استفاده کردن تا اینکه بیان ببینن چه تأثیری بر زبان و ویژگی های زبانی اینها میذاره. در دو مورد از این مطالعات تأثیر این درمان ها بر در واقع توی آگاهی واچناختی بررسی شده و از آموزش در دو موردش از آموزش حافظه فعال استفاده کردن. اولین رو بگم که در همه این مطالعات جالبه که همه این مطالعات که توی این حوزه من پیدا کردم که بخوان تأثیر یک درمانی رو بر زبان یا ویژگی های فرازبانی بررسی کنن، همشون تأثیر درمان ها بر آگاهی واچناختی بود. یعنی من مطالعه یافت نکردم که تأثیر درمان بر آگاهی صرفی رو، تأثیر درمان بر آگاهی نحوی رو بررسی بکنه. تمام مطالعاتی که تو این حوزه یافت شد تأثیر درمان ها بر آگاهی واچناختی بود. بنابراین خودش یه خلأ کلی تو این حوزه یافت شد که بر سایر آگاهی های فرازبانی کودکان نارساخان، سایر درمان های شناختی، عصب شناختی مثل تربیت شنیداری، مثلا اینجا توانبخشی شنیداری داریم، تقویت حافظه فعال داریم، آموزش نوروفیدبک داریم، تأثیر تمام اینها رو اومدن تو آگاهی واچناختی بررسی کردن. تو هیچ مطالعه تأثیر اینها رو نیومدن توی مهارت های دیگه، آگاهی های فرازبانی دیگه و مهارت های زبانی افراد مثل مهارت صرفی، نحوی، واچناختی، فقط آگاهی واچناختی اینها بررسی نکردم. بنابراین توی همه اینها اومدن از این روش ها برای آگاهی، افزایش آگاهی واچناختی استفاده کردم. مثلا در یکی اومده روش توانبخشی شناختی رو استفاده کرده. توی این توانبخشی شناختی بر توجه متمرکز شده و خواسته ببینه که این نوع افزایش توجه و دقت و توانبخشی شناختی روی این حوزه فرد نارساخان میتونه بر حافظه کاری و روانی کلامیش تاثیر بذاره. روانی کلامی خودش، چون که همونطور که میتونید روانی کلامی هم نوع واجی داره هم معنایی داره، میتونیم بگیم نوع واجیش تو همون حوزه آگاهی واژه‌شناختی در واقع مطرح میشه. و در یک مطالعه دیگه درمان شناختی پرمیس رو استفاده کرده. درمان شناختی پرمیس بر آموزش زمینی در واقع متمرکز هستش و معتقده که در واقع با این روش میتونه بر درست نویسی، آگاهی واژه‌شناختی و خواندن اینها تأثیر بذاره. بنابراین این روش پرمیس همونطور که میدونید یه روشیه که با تکرار هوشمند برای به خاطر سپاری یه سری از توانایی‌های زمینی به ذهن کودکان کمک میکنه. توی هر کدوم از اینها هم اگر ببینیم باز خلأهایی وجود داره، مثلا بررسی تأثیر تقویت حافظه فعال و مهارت آگاهی واژه‌شناختی باز فقط توی تک زبانه ها انجام شده، یا فقط در خواندن مثلا درک مطلب اومدن تأثیر درمان های شناختی رو دیدن، بیان توی انواع خواندن انواع واژه ها ببینن آیا تأثیر میذاره و همینطور و توانایی های مختلف خواندن مثل سرعت خواندن، دقت خواندن، مهارت خواندن. ببینید توی خواندن ما موارد مختلفی داریم، هم میتونه بعضی مطالعات فقط درک مطلب رو سنجیدن، بعضی ها سرعت خواندن، بعضی ها دقت یا صحت خواندن. حالا توی خواندن میتونه باز از لحاظ واحدهای خواندن میتونه خواندن واژه باشه یا خواندن جمله باشه، خواندن متن باشه. توی خواندن واژه میتونه خواندن واژه های با قاعده باشه، بی قاعده باشه، ناواژه باشه. بنابراین یک مطالعه خواندن کامل میتونه همه اینها رو پوشش بده و اگر در حوزه ای فقط در یکی دو مهارت از خواندن بررسی شده، شما میتونیم تجربه مشابهی رو در حوزه های دیگه ای، متغیر های دیگه ای از خواندن انجام بدیم و اون تجربه های قبلی رو تکمیل کنیم، خلاهای موجود پر بشه، بتونیم نتیجه گیری خوبی داشته باشیم، بتونیم داده هامون رو تعمیم بدیم به حوزه های مختلف. در برخی مطالعات اومدن آموزش نورو فیدبک دادن، مطالعات نورو فیدبک رو بررسی کردن. مطالعات نورو فیدبک همونطور که میدونید مطالعاتی هستن که میان یک سری تحریک‌های الکتریکی در واقع از روی جمجمه به مغز وارد میکنن، از طریق اونها و امواج مغز رو کنترل میکنن و یه جور آموزش‌دهی برای کنترل امواج مغز هستش که حالا توی ادامه باز توی بخش درمان‌های زبانی ما این رو داریم، اونجا هم باز توضیح میدیم. توی تمام اینها یعنی مطالعات مداخله غیر زبانی، پس این روش‌هایی که بررسی شده بیشتر متمرکز بودن تأثیرشون بر آگاهی باشناختی و همه‌شون هم تأثیراتی داشتن، یعنی من مطالعه‌ای پیدا نکردم که بگه تأثیری نداشت. شاید همین یکی از اون تورش مطالعاته که گاهی میگن که خیلی موقع‌ها مطالعاتی که تأثیر معناداری از یک درمان یا رابطه معناداری رو در یک مطالعه بررسی نمی‌کنن میان کنار گذاشته میشن و نتایجشون اعلام نمیشه. بخش دیگه و بخش اعظم مطالعات ما همونطور که میبینید روی مطالعات مداخله زبانی هستش که توی این حوزه بیشتر مطالعات توی این دسته بوده. وقتی اومدیم دسته بندی کردیم میبینیم که حدود ده مورد از این مطالعات حدوداً یا حدود نیمی از این مطالعات فقط به تأثیر آموزش آگاهی واجشناختی به تنهایی بررسی شده. مثلا تأثیر آموزش آگاهی واجشناختی بر سرعت دقت درک مطلب دانش آموزان نارسان. دوباره مطالعه دیگری، تأثیر آموزش مستقیم آگاهی واجی بر پیشرفت مهارت خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن. دوباره مطالعه دیگری داریم، تأثیر آموزش آگاهی واجشناختی و توانایی آگاهی واجه خواندن یا کلمه و سرعت خواندن. یعنی یکی فقط گفته خواندن گزارش مورد یه نفر رو داده، یکی دیگه سه تا معیار سرعت و دقت و درک مطلب رو بررسی کرده. در یه مطالعه دیگه تأثیر آموزش آگاهی واجشناختی بر خواندن ناکلمات بررسی شده. دو تا مطالعه داشتیم که علاوه بر آگاهی واجشناختی ویژگی های روانشناختی مثل حرمت به خود و نگرش به خواندن رو هم همراه با اون بررسی کردن. در یک مطالعه کنار خواندن تأثیر آموزش در واقع آگاهی واجشناختی بر خواندن و نوشتن بررسی شده. دو مورد از اینها به طور کلی تأثیرش رو بر نوشتن، آموزش آگاهی واجشناختی رو بر نوشتن افراد نارسا خوان بررسی کرده و در یک مورد هم بر حافظه فعالشون. وقتی اینها رو نگاه میکنیم برخی از اینها به خوبی تعداد جلسات درمانشون رو، ساعتهای درمانشون رو، روشهای درمانشون رو، مثلا یکشون فقط آگاهی واجی کار کرده، یکشون آگاهی های واج شناختی یعنی حتی آگاهی هجایی در اون هجایی رو هم کار کرده، بعضیاشون نه فقط مثلا یه مطالعه داشتیم فقط ترکیب واج رو تأثیرش رو بررسی کرده. همه اینها تأثیرات معناداری در خواندن رو نشون دادن ولی برخی از مطالعات بودن جلساتشون رو به دقت توضیح ندادن، مثلا فقط نوشته 18 جلسه مثلا داشته، هر هفته 2 جلسه، هر جلسه 50 دقیقه. من که از چه روشاش چی بوده، مبتنی بر کدام خورده آزمون‌ها بوده ذکر نشده. من اینا رو دیگه خیلی کلی وارد ریز جزئیات نمیشم. پس حدوداً یه تعداد زیادی فقط آموزش آگاهی واجشناختی به تنهایی رو تأثیرش رو بر خواندن در بیشتر موارد، در برخی موارد یک دو مورد بر نوشتن و حافظه فعال هم بررسی کردن. یک دسته دیگه از این مطالعات کنار آموزش آگاهی واجشناختی یه درمان دیگه هم استفاده کردن، مثلا همون تحریک مستقیم مغز از روی جمجمه رو در برخی از مطالعات داشتن. در برخی از مطالعات اومدن آموزش علاوه بر آموزش آگاهی واج‌شناختی اومدن گفتن آموزش مستقیم خود کلمات و خواندن و نوشتن و گاهی حتی روش ترکیبی، یعنی هر دوی اینها با هم، گاهی مقایسه این با حافظه، آموزش حافظه فعال و یا در ترکیب با حافظه فعال استفاده شده. اینها هم روش‌هایی بوده که همزمان شده با آگاهی واج‌شناختی. یه روش های دیگه ای توی آگاهی همراه با آگاهی واج‌شناختی استفاده شده، مثل روش چند حسی فرناز، روش آموزش چرخش ذهنی، روش داویس یا دیویس. بعد برخی کنار آگاهی واج‌شناختی نامیدن سریع خودکار، حافظه فعال شنیداری، توانبخشی شناختی متمرکز بر حافظه فعال، آموزش سازماندهی فضای زمانی. اینا مواردی بوده که همشون در کنار آموزش آگاهی واج‌شناختی استفاده شده. ولی چیزی که مشخص بود، خیلی جالب بوده، اینه که در خیلی از این مطالعات اومدن آموزش آگاهی واج‌شناختی رو با آموزش‌های دیگه، مثلا آموزش مستقیم یا تلفیقی، مقایسه کردن و نتایج رو گفتن. مثلا در بعضی از اینها نشون دادن که روش آموزش آگاهی واج‌شناختی از اون روش‌های دیگه مثل آموزش مستقیم و ترکیبی نتیجه‌اش بهتر بوده و بیشتر بر خواندن تأثیر گذاشته. در برخی دیگه نشون دادن که در واقع اون روش ترکیبی بهتر بوده تا مثلا یه روشی مثل روش آموزشی دور، روش آموزشی پرمیز. اینها روش های مختلفی هستند که توی آموزش نارساخان ها استفاده شده و از اونها در واقع در برخی از محل های آموزشی و درمانی استفاده میشه. مثلا روش چند حسی فلناز بیشتر متمرکز بر اینه که برای رشد مهارت‌های خواندن علاوه بر تحریکات شنیداری و دیداری از حسی و لامسه هم استفاده بشه. یعنی یه روش چند حسی مثلا میگه کلمه رو معلم خیلی بزرگ روی تخته می‌نویسه، همزمان و کودک نارساخان با چشمش روند نوشته شدن رو تعقیب باید بکنه، بعد خودش بیاد با دستش اون حروف رو تعقیب بکنه به لحاظ حسی، همه اینها و بلند بخونه با گوشش بشنوه همزمان. همه اینها حس کردن که برای خواندن میتونه تأثیر بذاره. روش دور هستش، روش دور به اتوماتیک شدن فرایند خواندن متمرکزه و مبتنی بر همون مخچه است که ما میگفتیم. بعضیا میگن که علت نارساخانی آسیب در مخچه است، بنابراین میتونه چیکار بکنه؟ این چون آسیب مخچه دارن خوب خواندن کلمات اتومات نمیشه و بچه ها هیچ وقت به اون مهارت خوب خواندن دست پیدا نمی کنن. این ها در واقع روش دور مبتنی بر همون مخچه است و میگه ما باید انقدر ارائه و تحریک بدیم این کلمات رو تا اینها به صورت از طریق تکرار و تمرین به صورت اتومات در بیاد. ولی باز نشون داده شده روش آگاهی واج‌شناختی برای این روش به نظر میاد حداقل کمتر نبوده، چون تو مطالعهش رو نشون دادم مثلا هم آگاهی واج‌شناختی استفاده کرده هم دور، بعد یه گروه کنترل داشته آزمایش نکرده، نشون داده هر دو گروهی که آگاهی واج‌شناختی و این روش ها رو استفاده کردن از گروه کنترل بهتر بودن. یا چرخش ذهنی استفاده میکنن که اون در واقع به نظر میاد اون حروف و کلمات رو توی ذهنشون بچرخونن، یاد بگیرن، بتونن تغییرات ایجاد بکنن. همه اینها باز مبتنی به همون ویژگی های دیداری فضایی، اون تحریک مغز الکتریکی مبتنی بر اون ویژگی های عمل کردی مغز. یادتون باشه گفتیم شاید در واقع نوع عملکرد مغز توی اینها متفاوت هستش، همونطور که توی خواننده مبتدی و ماهر متفاوت محلش و امواجی که از اون صادر میشه. اینها هم توی تحریک الکتریکی مغز در واقع به دنبال این هستن که با تغییر امواجی که توی مغز و در اختیار گرفتن کنترلش در حین خواندن نوشتن این مهارت رو به کودک بدن که بهتر بتونه بخونه. البته یه مشکلی که وجود داشت، برخی از این مطالعات فقط اومده بودن مثلا توی یه مطالعه آموزش سازماندهی فضای زمانی و آگاهی واج‌شناختی رو با هم همراه کردن، مقایسه نکردن ببینن کدوم بهتره، یا در یه مطالعه دیگه آگاهی واج‌شناختی و نامیدن سریع خودکار رو با هم همراه کردن، مقایسه نکردم. توی اون مداخله مغزی که هم بیات مختاری و همکارانشون انجام داده بودن، در واقع تحریک الکتریکی مغز، هم اونها هم باز با آگاهی باچناختی همراه کرده بودن. یعنی اومده بود گفته بود که فرد همزمان که داره تحریک مغزی دریافت میکنه، آموزش آگاهی باچناختی هم دریافت میکنه. تازه بعد اینکه تحریکش تموم میشه، باز 15 دقیقه آگاهی باچناختی دریافت میکنه، بعد مثلا این میشه روند درمانش. یعنی مقایسه بین این دو روش نبوده. به همین دلیل برخی از مطالعات مقایسه‌ای که اینطوری به صورت همراه شده، مثل مطالعات بیات مختاری، مطالعه پیرخائفی در مورد اثربخش سازماندهی فضای زمانی و آگاهی باشناختی، مطالعه کرمی زرندی که اثربخش آموزش آگاهی باشناختی و نامیدن سریع خودکار رو بررسی کردن، اینها به نظر میاد چون که مقایسه بین دو گروه انجام ندادن، درمان ها با هم همراه شدن، اگر بخوایم واقعا تاثیر این نوع درمان ها رو بسنجیم، جای خالی و یه خلایی وجود داره در این زمینه و ما میتونیم مطالعات رو ترتیب بدیم و این نوع درمان های مختلف رو توی گروه های مختلف همزمان انجام بدیم و تاثیر هر کدوم رو و بر مهارت های خواندن مختلف بچه ها بررسی بکنیم. بخش نهایی که میخوام بگم، یه دسته نه خیلی کمی به نظرم شاید بوده 10 مطالعه بودن که به نظر میومد بیشتر به اومدن به حوزه های دیگه غیر از آگاهی باچناختی پرداختن، ولی باز از اینها هم حدود نیمیش، یعنی 4-5 تا مطالعه ما در مورد بازی های زبانشناختی و استفاده از نرم افزار داشتیم که وقتی ریز میشیم مطالعات و دقیق روش هاشون و کارشون و ابزارشون رو مطالعه میکنیم، میبینید که در واقع همون متمرکز هستن بر مهارت های آگاهی باچناختی بچه ها و این به نظرم حوزه خوبیه و میتونه تو با توجه به اینکه ما تو مبانی پیشینمون هم گفتیم که اینها به درمانهای عادی مقاوم هستن و استفاده از فناوری اطلاعات نرم افزارهای آموزشی میتونه خیلی به اینها کمک بکنه. حالا اگر این نرم افزارهای آموزشی مبتنی واقعا بر مواردی مثل آگاهی واشناختی باشه که مطالعات بسیاری تأثیر رو نشون داده، میتونه خیلی مفید باشه. بنابراین در کل همونطور که دیدیم به نظر میاد که مطالعات خوبی در حوزه توصیفی شده، ولی هنوز خلأ وجود داره به ویژه در حوزه های غیر از آگاهی باچناختی. مطالعات مقایسه ایمون باز بسیار اندک بوده. مداخله های غیر زبانیمون همه متمرکز بر باچناختی بوده. بهتره در سایر حوزه ها حتما پژوهش هایی انجام بشه. مداخله های زبانی هم بیشترشون در حوزه آگاهی باچناختی بوده. باز هم میتونه مداخله های زبانی دیگه ای ما داشته باشیم، مثلا آموزش درک نحویشون رو افزایش بدیم، واژگانشون رو افزایش بدیم، خزانه واژگان افزایش پیدا بکنه، آگاهی های سطحیشون رو افزایش بدیم و ببینیم اینها چه تأثیری بر توانایی خواندن این بچه‌ها میشه. اینها همش خلاهای پژوهشیه که در این مورد وجود داره و در کل نتیجه گیری به نظر میاد که آگاهی این بچه ها به آموزش آگاهی باچناختی و روش تدریس مبتنی بر آگاهی های واجی نیازمندن. این برخلاف اون آموزش هایی که بچه های نارسخان دارن تو مدارس یا مراکز آموزش یادگیری دریافت کنن. متاسفانه توی مراکز آموزش یادگیری من که تا زمانی که من دیدم گفتار درمانگری وجود نداشت که بخواد توی این زمینه ها با بچه ها و حتی ویژگی های زبانی بچه ها ریز بشه بررسی بکنه، با توجه به این که نشون دادیم توی تمام حوزه های دیگه غیر از در واقع واژه‌شناختی توی نحو و واژگان و چیزهای دیگه هم نسبت به بچه های دیگه تأخیر دادن، دچار مشکل هستن، پس حتما حضور یک گفتار درمانگر زبانشناس کسی که تو این حوزه اطلاعاتی داره کار درمانی انجام میده برای ارزیابی و مداخله زبانی اینها ضروری هستش. فکر میکنم به طور کلی اون چه که دوست داشتم در کل بگم رو گفتم، هرچند خیلی از اسلاید ها گذشتیم. اگر دوستان پرسشی دارن میتونن تایپ کنن، اگر نه که امیدوارم جلسه مفید بوده باشه، دانشی هم به شما هم به من اضافه کرده باشه. من که خودم هر وقت صحبت میکنم مطالب جدیدی به ذهنم میرسه، دستبندی های جدیدتری تو ذهنم شکل میگیره. اصلا هدفم بیشتر از سخنرانی و گذاشتن جلسات غیر از انتقال اطلاعات در واقع اون شکل‌گیری و منسجم شدن اطلاعات درون ذهن خودم هستش. اگر سوالی نیست همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق باشید.